شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید عزیز.
روز شما بخیر آقای دکتر.
روز شما هم بخیر. بفرمایید.
آقای دکتر مزاحم شما شدم. دو تا مشکل داشتم. حتی تو مشکل منم تو یک اولویت قرار دارم. یکی در مورد درسم بود و دیگری هم در مورد رابطه‌ای که داشتم. بعد
نه انتخاب تو هست عزیز، هر کدومشه که تو مایلی عزیز.
یه توی رابطه که داشتم 5 ساله که رابطه داشتم آقای دکتر با یه دختر خانمی و اولین رابطه جدی زندگیم بود.
هر دو چند سالتونه هم اکنون عزیز؟
بنده 27 سالمه ایشون 25 سالشونه آقای دکتر.
اوکی.
و درسته. بعد این 5 سال هم خب با هم بودیم و قصد ازدواج هم بود در ابتدا هم. اما خب بعدها به خاطر چیزایی که متوجه شدم، رابطه جنسی که ایشون داشتن تو گذشته، یه شوکه خیلی سنگینی به هم وارد شد که احساس خیلی بدی داشتم که نمیشدم قابل توصیف میشد.
نه بذارید سب کنید. شما وقتی که با ایشون آشنا شدید ایشون 20 سالش بود، چه مدت بعد شما متوجه شدید که ایشون قبلا رابطه جنسی داشته و آیا یه رابطه جنسی نسبتا کامل یا رابطه کمی در اون مسیح
جان؟ بله، رابطه جنسیش کامل بوده آقای دکتر متاسفانه. بعد من سال سوم آشنایی متوجه شدم.
خب شما در 2 سال اول در گفتگوهایی که با هم داشتید پیامی که از ایشون میگرفتید این بود که ایشون با کسی رابطه جدی یا کامل جنسی نداشته، درسته؟
اصلا میگفت رابطه جدی و جنسی اصلا ندارم. بعد طبق صحبتهایی که شده بود خیلی اطمینان بهشون کرده بودم، خیلی خب وابستگی هم ایجاد شده بود.
نه متوجه هم، ولی خب کار صبر کنید. حالا نه با سرعت نرید چون شما همه داستان رو میدونید، من نمیدونم. حالا به من بگید که شما تو این مدت 2 سال که با این واقعیت روبرو شدید خودتون با هم چه مقدار رابطه جسمی و جنسی با هم داشتید؟
درست آقای دکتر، رابطه جنسی که خودم نداشتم اصلا، به هیچ وجه.
نه با ایشون رو دارم میگم.
نمیگم با ایشون اصلا به هیچ وجه آقای دکتر نداشتم.
و یعنی ایشون حرفش این بود که این کارو بهتره نکنی؟
وقتی من خودم پیشنهاد دادم ایشون تمایل داشت، اما میگفتم که چون موقعیت خوبی نداشتم، واقعیتش رو بگم، دروغ نمیگم، موقعیت خوبی نداشتم، دانشجوی پزشکی بودم، دندان پزشکی، یکم شرایطم سنگین بود. بعد عرضم به حضور شما بعد از امتحانات علوم پایه بود، خصوصا اصلا موقعیت آنچنانی نداشتم که بخوام این کار رو بخوام انجام بدم و خیلی دوست داشتم که این کار برای شب عروسیمون انجام میشه.
خب نه، من با اون موافقم. نه من فقط آخه میخوام شما رو بیشتر اون نوع درست من. ولی چطور ممکنه یه پسر و دختری با هم اینقدر آشنا باشن، اینقدر نزدیک باشن، فکر ازدواج داشته باشن و نمیگم رابطه کامل جنسی، ولی یه رابطه جنسی نداشته باشن و در این گونه موارد به هم نزدیک نشن؟ و یا اون بود اون رابطه کامل جنسی نبود؟
نه آقای دکتر، رابطه کامل جنسی هم نبود، البته کشش بود، خیلی کشش های سنگینی هم بود، اما خب نه موقعیت مکانی وجود داشت نه شرایط بنده میخورد به این موضوع. و قرار بود توی سال سوم یا چهارم دوستیمون ازدواج کنیم. به خاطر همین گفتم که آدم یکم سختی میشه که
نه متوجه نه حالا متوجه نه فقط میخوام شما رو بشناسم حالا با درسته قرص حالا به من بگید شما از کجا اینو متوجه شدید و چطور شد که ایشون به شما گفت چی شد؟
درسته آقای دکتر یه بیماری پیدا کردن ایشون یه بیماری بود که زنانگی بود عفونت کرده بودش رحمشون دهانه رحمش بعد من اینو چه شنیدم خب اینم یه چیز طبیعی خیلی دختر خانم‌ها میتونن داشته باشن اما وقتی که رفتیم بردمش بیمارستان همون بیمارستانی که زیر نظر دانشکده خود ما هستش بعد رفتیم اونجا متوجه شدیم که با دکترش که صحبت کردم گفتش که ایشون رابطه جنسی که داشتید مشکل عفونت شده بعد اصلا مونده بودم چی بگم یعنی آج و واج مونده بودم اومدم بیرون از خودش پرسیدم گفت حالا بیا بریم برای توضیح منم رفتیم بیرون از بیمارستان رفتیم جای نشستیم نوشیدنی خوردیم برای اون توضیح داد
توضیحش من چه بود؟
توضیحش این بود که من توی سن 20 سالگی با یه آقا پسر دوست بودم و قرار بود با اون ازدواج بکنم و به ازدواج نگرفت این ارتباطمون و به خاطر همین آدش جدا شدم الان مثلا باش ازش متنفرم و هیچ رابطه‌ای هم باهاش ندارم ولی ترانچیزی که تو اون زمان فکر من درگیر کرده بود این بود که اولویتی که اصلا تو ذهنم ایجاد شده بود این بود که ایشون ممکنه توی یک منجلابی بیافته توی یک محیط خیلی کثیفی بیافته توی یک شرایط خیلی بدی قرار بگیره اون شرایط خانوادگی محل زندگیشون هم زیاد جالب نبود
نه صبر کنید صبر کنید نه باز پیش نه نه صبر کنید دو تا نکته اینجا مطرحه مورد اول این است که شما اصلا راجع به اون آقا پسر که در زندگیشون بوده خبری داشتی؟
اصلا به هیچ وقت تا اون موقع اصلا هیچ خبری هیچ اطلاعی
بسیار خوب حالا ایشون دو سال سه سال قبل با یک کسی رابطه جنسی داشته چرا بس. سه سال بعد اون به اون صورت خودشو نشون میده این ماجرا اصلا چگونه قابل توجیهه؟
اصلا به خاطر همین مسئله یعنی هیچ هر کاری میکنم حضر نمیشه داره
نه آخه قابل قبول نیست از... نه نه صبر کنید عزیز اگر ایشون در اثر اون شما میشنوید منو
بله آقای دکتر بله
اگر ایشون به خاطر رابطه‌ای که سه سال قبل داشته با بیماری از هر قبیل که جنبه عفونی داشته روبرو شده البته با مواردش آشنا هستم ولی بله چرا بله. حالا بعد از سه سال خودشو نشون داده و اگر قبلا بوده ایشون تا یه سه سال گذشته باش چه کرده و این موضوعی نبود که ایشون بتونه پنهان کنه بنابراین توجیه ایشون چی بود؟ نه من آخه این حرف دروغی میتونه باشه عزیز یعنی دقیقا. یه معنای نه آخه یه معنای دیگه نیست که در همین مدتی که با شما بودن و کسی یا کسانی بودن
احسن منم به خاطر همین یعنی اون تو اون لحظه هیچ کنو از این سواله برام پیش نیمد ولی تنها چیزی که بود که میگفتن که ممکنه همین دختری که به این سالگی گول خورده باشه یا هر جوری که میتونه دروغ گفته باشه خیلی راحت هم میتونه خیلی چیزی دیگر کتمان کنه که اگه این آزمایش این چیزی که صورت نمیگرفت و ممکن بود که منم نفهمم ولی خب متاسفانه ایشون منش بود فقط همین یه بار بوده و منم میخواستم بدم که پیش یک مامایی باش صحبت کردم که بتونم کار جراحیش انجام بده تو اون لحظه آقای دکتر تنسیدی که تو فکر من بود این بود که ترسم از این بود که توی یک شرایط بدی قرار گرفته فقط دوستشم کمکش کنم اصلا اینکه تو ذهنمیشون قرار زنم بشه یا رابطه داشته باشیم اصلا تو اون لحظه این نبود فقط دوست داشتم که یه جوری کمکش بکنم یه جوری پشتش بایستم یه کاری بکنم که بیشتر از این ضربه نخوره تو زندگی ولی بعد یه مدت که گذشت خودم هم میکنم سرک شدم به این رابطه ولی رابطه بود ولی خب اصلا هیچ تمویلی نداشتم فقط دوست داشتم به عنوان یه مشورت دهنده به عنوان یک کسی که کمکی بکنه یه پشتیبان باشه یعنی تو این حس قرار
آخه نصب کنید عزیز نصب کنید بس. کی گفته اصلا ایشون احتیاج به کمک شما داشتن که شما میخواید پشتیبان باشید حالا دو تا سوال اولا ایشون بس. با بیماری که روبه شده از هر انواعی که به هر حال میشناسیم ایشون احتیاج به دارو داشته یه برحال اگر عفونی بوده زد آنتی بیوتیکی از هر ترکیبش و بعدن حالا یا نوع بیماریست که از بین میده یا نوع بیماریست که فعلا پنهان میشه بعدن خودشو نشون میده، اون یه قصه دیگری. شما هیچ وقت به شما گفتن این بیماری چیه؟
آقای دکتر بیمارش خونی بود، اما خب به خاطر اون حال بدی که من پیدا کرده بودم ایشون گفت دیگه نمیخواد تو بری دکتر، من میام خودم پیگیری میکنم، که خودش هم رفت پیگیری کرد و بعدش هم پیش دکتر دیگه که رفتیم اون عفونت کاملا رفع شد، اما هیچ وقت من نفهمیدم، یعنی نذاشته متوجه شدم اون بیماری عفونت چی بوده.
نه حالا من وارد بحث عفونت نمیشم. دوم سوال مهم من، آیا شما بعد از اون با هم رابطه کامل جنسی داشتید یا نه؟
به هیچ وجه.
آقای دکتر ایشون نمیخواست، شما نمیخواستید، یا هر دو؟
اصلا تو کل مدت این 5 سال رابطه جنسی کامل نداشتیم، ولی قبل از اون 3 سال هم به هیچ وجه نداشتیم. بعد از اون 3 سال فقط یه در حالت یه حالت بوسیدن، حتی یعنی ببخشید
لباسه اونم
در نیاورده.
اوکی. نه متوجه شدم از کجا میاد و چه مسئله دارید. ببینید عزیز، یه تیپی مثل شما با یه چنین دریافت و برداشتی از رابطه میان زن و مرد، معلومه که با یه کسی که مطلبی این چنین مهم رو اولا انجام داده، بعد پنهان کرده، بعد بیماری شورده، بعد از اونی که شما با واقعیت آشنا شدید همه حقیقت رو به شما نگفته، بعد به احتمال زیاد متاسفانه، احتمال زیاد نمیگم حتمی، ایشون حتی در دوره‌ای که با شما بوده با کسان دیگه به دلایلی بوده، این که شما بعدن تصمیم گرفتید کمکش بکنید وقتی بوده که ایشون یک کمکی رو بخواد که شما بتونید انجام بدید. در غیر این صورت اگر به شما علاقه‌ای داشته که خودش میشده یه شکنجهگاه. اگر شما همچنان قصد کمک به او داشتی، چه ضرورتی داشت بعد این شما رو یه نوعی آزار میداد و در افکاری قوطه. اگر پهلوی من میامدی اون موقع من میگفتم هر دوتا اصلا دیگه نامی از هم نبرید، کاری به کار هم نداشت باشید. خب چه شد بالاخره این رابطه میان شما همچنان
این رابطه آقای دکتر همچنان آقای دکتر ادامه دار بود بعد و من قصد جدا شدن داشتم، یعنی حتی جدا شدم، اما ایشون خیلی شدیدن گریه میکردن، دلم واقعا حالت دلسوزی پیدا کردم، دیدم که تو شرایط محیطی زندگی نرمالی نیست، شرط خانگیه نرمالی نیست، خواستم کمکش کنم و واقعا هم کمک خاصی نکردم، اما حالت مشورت دهنده پشتیبان، یه حالت برنامه‌ای بهشون دادم که حتی این اواخر ایشون حتی تونستن دانشگاه سراسری هم قبول بشن تو رشته‌ای که بودن کامپیوتر، اما اون رابطه رو نتونستیم قطع کنیم به خاطر حالا اون علاقه‌ای که ایشون داشت، من هم داشتم، اما خب سرد شدم آقای دکتر و اصلا نمیتونم این هضمش کنم این موضوع رو، یعنی هنوز اون موضوع 3 سال پیشم وقتی که بهش فکر میکنم اصلا خیلی آزاردهنده، خیلی منگیری میکنه اصلا.
خب حالا تو من بگو پرسشت تو همین زمینه، اگر فکر میکنی موضوع یا مسئله رو مطرح کردی سوالت از من چیه؟
اینکه آقای دکتر برای قطع رابطه باید چی کار بکنم؟
شما
زندگی من رسوخ میکنه حتی در
نه ببین عزیز نه سب کن عزیز اولا شما یه مقدار ویژگی های روانی دارید و سر یه موضوع هایی به یه چیزهایی اهمیت میدید که خیلی واقع بینانه و مطابق با آنچه که در خصوص انسان میدونیم نیست، ولی اون به کنار. شما با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و با توجه به این که بعد از این که موضوع معلوم شده ایشون تمام و کمال حقیقت رو از آغاز تا پایان برای شما شرح ندادن و شما رو فقط با 2 موضوع که از یه طرف من تو رو دوست دارم، از یه طرف به تو سخت محتاجم، و شما هم که یه دفعه قصد نجات دهنده رو پیدا کردی و فکر کردید حالا که قرار نیست من کاری با این آدم داشت باشم میتونم نجاتش بدم، به نظر من در اشتباه کامل هر دو ادامه دادید. چرا؟ برای که این هر دو رابطه برای هر دو شما آزاردهنده و آسیب زننده است. این رابطه باید تموم بشه با هر هزینه‌ای و شما هم قرار از این فکرها در بیارید. یک، ایشون با آنچه که از شما شناختم همسر آینده شما حتما نمیتونه باشه. دو، حتی اگر کم گناه کم گناه باشه و کمترین اشتباه رو کرده باشه، که از نظر من نیست، یعنی اشتباهش بیش از اینه. و دوم این که شما ایشون رو یه جوری نگه داشتید برای اینکه بازنده نباشید، برای اینکه نمیخواید شما با اینکه ایشون رها کنید او رو به دام دیگران و گرفتار دیگران کنید، در حالی که ایشونن که ای بسا اذیت نشید از این حرف من، یه نوعی دام رو برای شما ایشون شما پهن کردن و بنابراین یه چیز رو اینچه این پنهان کردن. به نظر من این رابطه ناسالمه، شما رو از نظر ذهنی و زندگیتون خراب میکنه، هیچ آیندهی نداره، هیچ توضیح و توجیه با توجه به ویژگی روانی شما نداره و قرار است به هم بگید خدافظ و برید دنبال کارتون عزیز. شما برای چی اونجا موندید که نگهبان چیزی باشید که مرده است و زنده نیست؟ من اون اصلا نمیفهمم. یعنی به نظر من شما این رابطه رو باید تموم کنید. شما میخواد گریه کنه، میخواد گریه نکنه، فرقی نمیکنه. ایشون چیزی رو به اون صورت از دست نداده، ایشون یه دنیای ذهنی و خیالی رو برای خودش و شما به وجود آورده و میخواد در اون مسائل مشکلات داره گیر کنه. شما به نظر میرسه رفتید برای کمکش، رفتید برایش نجاتش و ایشون هم برات بوده که چگونه شما رو قلاب کنه نگه داره. از نظر من اون رابطه تمومه، از نظر من اون رابطه به جا نمیرسه. بنابراین حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. اگه تو این زمینه فکری بکنید، اگر حرفی سوالی دارید با هم بتونیم صحبت کنیم که روی خط باش عزیز. شنگان عجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبل هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با درود مجدد آقای دکتر
جان.
آقای دکتر، موضوع دومی که توی همین اولویت من بود در مورد با درستم بود آقای دکتر، که یه جورایی به همین رابطه گره خورده بود، یه جورایی میشه گفت اصلا توی برزخ گرفتار شده بودم واقعا. به خاطر همین هم بود که یکی از دوستانم که توی خوابگاه بودن شما رو معرفی کردن که با شما صحبت کنم، یه راهنمایی ویژه به قول خودشون از شما داشته باشم، که همینطور هم شده. سوال دوم در مورد با درس همه آقای دکتر، این که دو تا راه و دو تا گزینه جلوی منه در مورد تخصص، یکیش همین کشور خودمونه و دیگریش هم کشور آلمانه، که با مؤسسه تبادلات آکادمی که داد که به قول معروف صحبت کردیم، چون که از مراکزش داخل تهران دو ساله باز شده، ایشون رئیس اون مؤسسه گفتن که میتونن برنامه پذیرش بگیرن توی یکی از مؤسسه های خصوصی توی کشور آلمان، و راه اولش هم که گزینه اولش هم که داخل همین ایران بود. اما توی داخل ایران توی همین دانشکده‌ای که درس میخونیم توی همین امسال سال 94 برای تخصص آقای دکتر کنکورش 4 نفر میگیره و امسال فقط برای جراحی و دندانپزشکی 4 نفر ارزم بوده شما که پذیرش داره. موندم که چیکار کنم آقای دکتر.
من ازت یه سوال دارم عزیز، چقدر یک زبان آلمانی میدونی؟
آقای دکتر، زبان آلمانی ما رفتم توی آموزشگاهی که زیر نظر سفارت بود، آموزشگاه گوته، رفتم اونجا مدرکمون گرفتم آقای دکتر، بعد با نمره 8.5 مدرکمون گرفتم.
بسیار خوب.
چون باید بی تو باید میمارم که اون بلدمون گرفتم.
اوکی. سوال دوم عزیز، تو بعد از این که فرض کن چه در ایران تخصص تو بگیری چه در آلمان، دلت میخواد کجا زندگی کنی؟
آقای دکتر، برای خودم که اولویت کردم دیدم که اون آینده‌ای که خودم در انتظارشم هم از لحاظ زندگی و هم از لحاظ کار یعنی دوست ندارم که کارم فقط مربوط به این بشه که یه استاد دانشگاهی بشیم و یه مطبی داشته باشیم، چون همین الان هم که داریم با شما صحبت میکنیم یه کنگره دندانپزشکان بین المللیه توی تهران داره برگزار میشه که واقعا کیفیتش نمیشه گفت کیفیتی داره، چون این کنگره جشنواره مثلا کل دندانپزشکان ایرانه، اما خب میری داخلش هیچ ماهیتی نداره. هیچ با این که امسال با کلی بودجه گرفتن از وزارت علوم و جاهای دیگه تونستن از اساتید و متخصصای خوب دعوت کنن بیان، اما خب باز مجدد خیلیشون رو تو فرودگاه اصلا دیپورت کردن. مثلا 4 تا از آمریکایی‌ها بودن که 3 تاشون اصلا دیپورت کردن، یه دونشون فقط میتونسته راه پیدا کنه به این کنگره. یعنی اون جذابیت، اون نتیجه که تصور میکنم که برای خودم مثلا تو آیندم که چی میخوام بشم، تو ایران داخل راهی و زمینهی وجود نداره. اما توی اون مؤسسه‌ای که باشون صحبت کردم گفتن که خودشون برنامه ارائه میدن، هم از لحاظ پژوهشی هم از لحاظ ارزم به حضور شما تحصیلی و اینکه که اون
بیمارستانشون
بتونیم مشغول به کار بشیم در آینده.
اوکی. حالا سوال بعدی من این است که شما چند تا خواهر برادر دارید و شما چندمی هستید عزیز؟
من آقای دکتر، ما 4 تا فرزندیم، 2 تا خواهر داریم و 2 تا برادر. و 2 تا خواهرها از 2 تا برادرها بزرگترن و من فرزند سومم.
حالا به من بگو 2 تا خواهرها ازدواج کردن یا نه؟
آقای دکتر، بزرگه ازدواج کرد، کوچیکم ازدواج کرد، اما خب به خاطر شرایطی که به وجود اومد طلاق گرفتن، از هم جدا شدن.
اوکی.
برادر کوچیکم هم که الان داره برای دلیل اسمش.
ببین عزیز، با توجه به شناختی که من از شما پیدا کردم، شما بهترش این هست که حتما برید آلمان درس بخونید. یعنی اصلا من توش تردید ندارم، به دلیل اینکه اولا با یه جنبه‌های دیگری از یه زاویه و دید دیگری که به هر حال در کشورهای اروپایی یا آمریکا یا جای دیگه وجود داره به این موضوع نگاه میشه کرد، و در حقیقت یه مقدار دانش شما، تخصصتون و حتی مهارت‌هاتون یه ذره جنبه مکمل و متمم پیدا میکنه. و به همجاست که من حتما توصیه میکنم برای این رشته‌ها، بعدم توانایی‌های در تو هست، بهتر از این استفاده کنی و اون دوره رو پشت سر بذاری. ولی به احتمال زیاد بعد از اینکه درست رو خوندی به دلایل بسیار از جمله اوضاع ایران یا مسائلی از این قبیل به ایران برمیگردی و بهتر برگردی. درسته که الان حرفایی در این زمینه میزنی، ولی هیچ کدوم از اینها تعیین کننده برای محل زندگی و اقامت نیست. مخصوصا وقتی به آلمان بری عزیز، دیر یا زود متوجه میشی که به هر حال همیشه اونجا خارجی میمونی. اگر اینجا با محرومیت‌ها و موانعی روبرو هستید، اونجا خیلی خیلی بیشتره، مگر آدمی که یا مشکلاتی داره یا ویژگی‌های روانی خاصی داره. و با شناخت کمی که از شما پیدا کردم، شما احتمالاً برمیگرد. ولی الان در این نظر تصمیم برای آینده دور یا چند سال دیگه بگیری، اینی که من حتما پیشنهادم اینه که به خارج از ایران بری و تخصص تو اونجا بگیری و بعد از پایان تخصص به نظر من و به احتمال زیاد برمیگردی. ولی انتخاب اون زمانه، ما اون زمان تصمیم درست و خوب و مناسب اون رو میگیریم، تا اون زمان خواهی گرفت. ولی فقط برای که چشم‌اندازی بتون نشون بدم، با آنچه که از تو فهمیدم و دریافتم، احتمالاً به ایران برمیگردی. بعدم اگر دلت نخواست بر نمیگردی، اگر شرایط امکاناتی بود. ولی برای اینکه بتونی واقعا آگاهی خودت و تخصص خودت و مهارت‌های خودت رو افزایش بدی و با دنیای مدرن و پیشرفته امروز همراه و همگام بشی، من پیشنهادم این است که اگر امکان رفتنش رو داری، چه از نظر گرفتن ویزا یا هر چیزی و چه از نظر مالی، اگر احتیاجی هست میتونی خودت رو بکشی. من هیچ دلیل نمیبینم که تو بیخودی در ایران بمونی یا ادامه تحصیل تو اونجا بدی، چون مخصوصا دوره‌های تخصصی در ایران غالب اوقات همون استادا درسایی که در دوره عادی دادن اونجا میدن. من خودم در دانشگاه در ایران دوره فوق لیسانس هم درس میدادم، ولی واقعا نگاه میکردم میدم من در دوره لیسانس خب همون حرفا رو میزنم. نمیخوام چیزی رو از دانشجوی باهوش و آگاهی که درخواست بیشتر دانستن داشت رو پنهان کنم، بگم صبر کنید 4 سال دیگه بیاید فوق لیسانس بخونید. بنابراین معمولا بهتر این که ما جابجا بشیم. حتی در امریکا مثلا اگر کسی لیسانسش یه جای گرفته، بهتر فوق لیسانسش یه جا بره، ای بسا دکتراش یه جای دیگه بره. یعنی بتونه از همه دانش و یه نوع شاید نگرش علمی که در جهات مختلف متفاوته استفاده کنه. این که من فکر میکنم بهتر است برای شما برید. ضمناً این ماجرای رابطه رو هم امیدوارم پشت سر بذاری، چون این جز شکنجه هیچ چی دیگه نیست، یک زخمی است که همونطور که ایشون بعد از 3 سال عفونتش زد بالا، مال تو هم دیر یا زود میزنه بالا، اونم از نظر روانی. و من دلیلی برای ادامه اون رابطه فقط به صرف این که ایشون یا پشیمانند یا نگرانند یا غمگینند یا گریه میکنند نداشته باشید. نه اینکه کاری علیه ایشون بکنید، ولی به نفع ایشون هم ماندن شما نیست و ایشون رو هم بیشتر گرفتار تو این رابطه میکنه. بنابراین عزیز، به قول معروف خودتو جمع و جور کن و بینان این دو گزینه‌ای که داری به نظر من تحصیل در خارج رو انتخاب کن و امیدوارم بعدش اینقدر خودت دلت بخواد و شرایط هم طوری باشه که بتونی برگردی و به هر حال اونچه رو که دوست داری در کشور خودت انجام بدی.
آقا
دیگه
واقعا سپاسگزارم، واقعا این جون ما رها شد اصلا آقای دکتر، اون جونمون به آرامش رسید اصلا مشورت این راهنمایی که کردید. واقعا حیف که در کنارتون نیستم که بتونه تعبیر تشکر
بود. مرسی عزیز دلم. تو همینقدر که تو اگر ببین عزیز، جمله فوق العاده قشنگی نیچه داره با یه تغییر، میگه بهترین یا بهتر بدترین مجازات یک استاد این است که شاگردانش همیشه در شاگردی او باقی مونن. باید جلو زد. بنابراین تو بیا کار خودتو بکن، به اون چیزی که میتونی برسی، که ظرفیتشو توانشو داری برس، خوب خودت باش، بهترین خودت باش. اون بهترین پاداشیست و یا محبت و لطفیست که تو میتونی به یادم مثل من بکنی. بنابراین روزی که تو موفق شدی، که حتما خواهی شد، روزی که خاطر آسوده شد که انتخاب و تصمیم درستی گرفتی، روزی که خاطر آسوده شد و تونستی زندگی خوب خودت رو با همسرت با بچهات که مطمئنم بلکه ویژگی روانی به درستی را بندازی، با خاطر آسوده، با یک زمینه پاک مبتنی بر صداقت و مهربونی، اون وقتیست که من هزار برابر تشکری که تو الان میخوای بکنی اگر کنار هم بودی برای من اهمیت داره. بنابراین تو فقط خوب خودت باش، این بهترین پاداشه و مطمئنم چنین خواهد بود. بنابراین عزیز من، رابطه رو تمومش کن. مهمم نیست که گریه و زاری میکنه، و بعدم خودتو برسون به آلمان، درستو بخون، بعدم ببین انتخاب چیه. ولی امید من این است که شرایط طوری باشه و انتخاب طوری هم باشه که تو مرتبه برگردی به آغوش وطنت و به آغوش خانوادت. و از این بابت هم خوشحالم که باهات صحبت کردم عزیز.
واقعا سپاسگزارم آقای دکتر، واقعا این اشک شوق ما رو بپذیرید آقای دکتر.
قربونت برم. مرسی از مرسی عزیزم. مواظب بخواید. قربانت عزیزم. مواظب بخواید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک افیان در بورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک افیان با روش معجزه آسای لایف و فریز که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می‌باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000 دکتر سیامک اوریان.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، همونطور که در پیام ها شنیدید، من از این شنبه، یعنی شنبه و یک شنبه در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند، دو شنبه و سه شنبه در منطقه نیویورک و نیوجرسی، چهار شنبه در بوستون، پنج شنبه در شیکاگو، شنبه در مونترال کانادا و یک شنبه در تورنتو خواهم بود. آگاهی‌های بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من در جهت موضوع کنفرانس ها، ساعت و محل برگزاری به دست بیارن و در امریکا میتونن کارت ورودی رو از طریق kudum.com از قبل تهیه کنن. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و دیدار از 5 بندر از جمله کن. و این فرصت از شنبه 13 جون تا شنبه 20 جون خواهد بود. از اونجایی که من امروز پرسیدم و معلوم شد کشتی در حال سولد اوته، یعنی شاید به من گفتن بیشتر از 40-50 تا کابینش باقی نمونده و اینم ظرف چند روز، اگر نه امروز و فردا خواهد رفت. بنابراین اگر واقعا مایل هستید تشریف بیارید، بهتر زودتر اقدام کنید. اگر در امریکا تشریف بیارید، از طریق تلفن 1-800-819-91 commercial travel 1-800-819-91 و اگر از خارج از امریکا تشریف دارید، با تلفن 818-883-8100 commercial travel تماس بگیرید. ضمناً فرصتی است که بعد از اون من بتونم روز شنبه 20 در روم، یک شنبه 21 در دوسلدورف، سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 در استکهلم، پنجشنبه 25 در استوانگر در نروژ، جمعه 26 در اسلو و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت، یعنی 16 کنفرانس هم در اونجا خواهم داشت که احتمالاً اطلاعات بیشتری رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. لطفاً به holakui.com سری بزنید، به وبسایت من و به وبسایت رادیو و فیسبوک رادیو و مخصوصاً این که جشن سالگرد رادیو هم اکنون بر روی فیسبوک هست که میتونید اون رو مشاهده کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من میخواستم درباره خانومم با شما مشورت بکنم. حقیقتاً 8 سال با هم ازدواج کردیم، بعد خیلی اختلاف نظر داشتیم.
ببخشید من، اگر نزدیک گوشی باشید سپاسگزار میشم. حالا که قطعتون کردم بفرمایید. یک، هر دو چند سالتونه؟ دو، فرزندی دارید یا نه؟
من 32 سالمه، ایشون 29 سالشه. دو سال اختلاف سنی داریم و یه دختر 4 ساله داریم.
از کجا تلفن میکنید شما؟
کالیفرنیا.
چه مدتی از امریکا هستید؟
من تقریبا 8 سالی اینجا هستم.
خب همین 8 سالی که ازدواج کردی؟
بله دقیقا. میگه وقتی اومدیم، حقیقتا وقتی ما مهاجرت کردیم از ایران، رفتیم اتریش و من ایشونو همونجا تو اتریش دیدم. بعدش همدیگری دیدیم، باور نمی کنین که یک هفته مراسم بلوغ شد و اما اومدیم آمریکا. بعد از تقریبا یک سال بعدش ازدواج کرد. معذرت میخوام، 2006 اومدیم آمریکا و 2007 ازدواج.
نه متوجه شدم، ولی اونقدر خوردهاش مهم نیست. از تاریخ خودتون چی خوندید چه میکنید و همسرتون چی خوندن چه میکنه؟
من دیپلمم اما کارم آزاد هستش. اینجایی هستن، ایشون خونه دار بودن بیشتر، البته کمک میکرد، کار میکردن ایشون، اما ما اول تگزاس زندگی میکردیم. بعدش الان یک سال نیمه که اومدیم کالیفرنیا.
بسیار خوب. ایشون اگر فرض کنید در ماه همکنون $1,000 شما دو نفر روی هم در میارید، چقدرش شما میارید چقدرش ایشون؟
میتونم راحت بگم $900 من، $100 ایشون.
خب حالا دو تا موضوع اصلی اشکال و اختلافتون با هم چیه؟
خب من اینو میخواستم مطرح کنم با شما. مثلا ایشون خیلی پرخاشگرم، من یه موضوعی رو مثلا میخوام که باش در میون بذارم، حالا راجع به دخترم و راجع به زندگیمون، بعد ایشون یه برداشت دیگه ای میکنن و ما پرخاش جواب میدن. بعد تا بیام براش توضیح بدم منظور من اینه، خیلی ناراحت میشه. وقتی براش توضیح بدم که منظور من این بودش، اونی مثلا بعد از روز ساعت 20 دقیقه یا شاید هم دعوامون بشه، بعد مثلا ایشون وقتی فکر بکنه بله معذرت میخوام، میگه به من بله معذرت میخوام، حق با تو بود. میگمش خب شما اول باید اول بسنجین، بعد حضم بکنید، بعد جواب بدین. اما متاسفانه هیچ چیز هم اتفاق نیفتاد و میخواستم من تو این که یه چند سال متوجهش کنم که این راه بهتره، همه چی رو ما حل بکنیم بهتر از این که با پرخاش حل بشه. اما متاسفانه هیچ موقع درست نشد و میخواستم که با شما در میون بذارم که ما حتی وقتی اومدیم کالیفرنیا تا طلاق هم رسیدیم، یعنی وکیل من گرفتم، ایشون هم وکیل گرفته بود که طلاق بگیریم، اما برگشتیم به زندگی.
آیا غیر از موضوع خشم و عصبانیت بیمورد و تند ایشون مشکل دیگرتون با هم چی عزیز؟
مثلا ایشون خیلی راحتن با هر کسی، منظورم اگر بیشتر بخوام باز بکنن، خیلی تو فیسبوکن و خیلی تو وایبرن و این چیزای دیگه. و دلیل طلاقمون، ببخشید اینو میگم، اما ایشون متاسفانه به من نگفته بود، من فایند آت کرده بودم، چون خیلی میدیدم ایشون تلفنشون هست و وقتی تو بیدار میشم و تلفن ایشون رو چک میکنم، میبینم که ایشون با یکی دوست شده بود و چندین ماه با هم دوست شده بودم. و ببخشید تو برنامه‌تون اینو میگم، حتی فاسکشوال هم رسیده بودن، یعنی از پشت تلفن. That's why من اون موقع هیچی بهش نگفتم، چون ایشون خواب بود و من رفتم بیرون از خونه. فقط ایشون دو سه بار وقتی زنگ زده بود بهش گفتم چرا همچی کاری کردی، البته نه با این صراحت، با عصبانیت، و بهش گفتم من دیگه تو این زندگی نمیمونم، چون تو این زندگی حقیقتا خیلی خیلی من زج، یعنی به من خیلی زج دارم از همه نظر. ایشون میخواد حرف خودش باشه، بلکه هم بدون این درسته، میگه که اوکی من اینو از اول گفته بودم.
یعنی چی میگه از اول گفته بودم؟
مثلا من بهش میگم این رنگ آبیه، ایشون اختلاف نظر داره که نه این سبزه، تا بیا تحقیق کنه. بله میگه این رنگ آبیه، بعدش هم میگه اوکی من از اول جلوی روی خودم از اول به من میگه که من از اول گفته بودم این آب. و وقتی هم پیش دو تا مشاور هم رفته بودیم ما، و خود مشاور به من گفت که ایشون فقط شکست داشته که خودشو نشون بده پیش اون دوستش، یعنی هیچ چیزی نداشته. چون من خودم یه چیزایی رو دیده بودم آی دکتر تو خود گوشیش، و ایشون قسم خورده بود که نه من هیچی نداشتم. و بهش گفتم پس این چی بود؟ میگفت نه ما فقط ببخشید فیل ما میفرستدیم. بهش گفتم اما از خودت شما گرفته بود. برگشتیم تو زندگی، سعی کردم آی دکتر همه چی رو فراموش بکنم، اما باز هم ایشون متاسفانه از دلایل برگشتمون یک بار دیگه به این زندگی، خودم با چشم خودم میدیدم به موبایلش وقتی من بیام زود از اون چی از صفحه اصلی اگزیت میکنه. و وقتی ازش پرسیدم رو در رو ازش پرسیدم چرا این کار کردی، گفت که اصلا من نمیدونم درباره چی حرف زد. بهش گفتم ما به هم قول داده بودیم که همه چی رو بذاریم کنار و هیچ موقع شما با هیچ کسی با هیچ مردی، چون میگم ایشون خیلی راحتن با هر کسی حرف میزنن، خیلی راحت که اصلا یعنی حالا نمیگم فقط وقتی حرف میزنن اصلا میگه که من فقط دوستیم با هم. میگمش اوکی شما میخوای وقتی درد دل بکنی شما با شوهرت بکن، اگر دوست نداری خواهرت هست، مادرت هست، اگر واقعا شما این کفاف نمیده هزینه دکتر میدیم، دکتر میریم و این واضح میشه. ایشون زیاد دوست نداره با دکتر حرف بزنه، میگه دو تا دکتر ما دیدیم اینجا تو کالیفرنیا و یعنی دو تایشون بودن که ما رو برگردوندن به زندگی و ممنونش کنم، اما اون وقت اتفاقا آقای دکتر الان واقعا اون اخلاقی که قبلا ازش میدیدم الان یک بار دیگه دارم میبینم. و وقتی بهش گفتم قبل از این که برگردیم به زندگی بهش گفتم چرا این کار با من کردی، به من گفت فقط میخواستم لهت کنم، فقط میخواستم که تو رو بکشم، همین.
حالا بذار من ازتون سوال کنم، ایشون به عنوان یه فرد در ارتباط با دیگرون هم همین اندازه عصبانی هن یا فقط با شما؟
دیگرون هم همینطور، چون خانوادتن اینطوری عصبانی.
اوکی. مورد بعد، شما ایشون رو به عنوان، با یه دقتی جوابم بدید، به عنوان یه مادر برای دخترتون چگونه میبینی؟
ایشون مادر و دخترم، دخترم خیلی دوست دارن، اما سامتایم واقعا حس می کنم که هیچ احساسی بهش نداره. بعضی موقع فکر می کنم که احساسی بهش نداره، چون خیلی تون، یعنی خیلی پرخاش می کنه به دخترم یا اصلا کم محلی می کنه به دخترم، و حس می کنم آی دکتر داره فاصله می اندازه بین ما. حالا نمی دونم واقع یعنی عمدن داره این کار می کنه یا واقعا هیچ قصدی نداره.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن عزیز؟
ایشون 5 تا خواهر.
5 تا خواهر
برادر داشتن که رفتن.
چی شد؟ به چه دلیل؟
کوچیک بود که کانسر گرفت و یه سال نیم بود کانسر گرفت.
واو. ایشون 5 تا خواهرن، ایشون چندمی هستن تو این 5 تا یا 6 تا؟
ایشون سرمونی با برادری کرد.
اوکی. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
ما ماشاءالله 10 تا.
شما چند دومی هستی؟
من آخر.
آره شما یاد گرفتید فقط زنده بمونید عزیز. ترکیبتون ببینید البته خیلی قضاوت تندیه، ولی به نظر من شما کسی هستید که میخواید اگر بشه زندگی رو نگه دارید، حالا اگر درش لذت و شادی هم نیست حداقل غم و دردی نباشه، یعنی حتی یه زندگی بی درد و بی رنج برای شما قابل قبول. ایشون یه کسی است که چنین نیست و ضمناً هم به خاطر اینکه حوصله‌اش از خودش و زندگیش به شما سر میره یه کمی به هر حال حواسش جای دیگه است و این بیش از اونه که شما فکر میکنید و میدونید، چون به همین جا معمولاً خاتمه پیدا نمی‌کنه. حالا یه سوال ازتون دارم، چقدر فکر میکنید واقعا ممکنه یه کمی رفتار ایشون یا روابط ایشون بیش از اینی باشه که شما الان میدونید؟
آیه دکتر حقیقتا نمیدونم، چون با یک سال پیش این ضربه‌ای که به من زد اگه سعی کردم فراموش بکنم، یعنی به طریق دکتره و زندگی رو نگه دارم و باور کنید آقای دکتر، باور کنید یعنی سمتم درست دروغ نمیگم، از کوره در میرم، درست آدمی زادم، اما تا جایی که ممکنه عزیزم و اونو نگه دار، چون اگر یعنی اون دکترایی که باش حرف میزنن بهش میگفتم شما چی کم، یعنی شوهر چی کم گذاشته برات، باور کنید آقای دکتر، خودم با چش با گوش خودم شنیدم که بهشون گفت شوهرم هیچی برام نذاشته، از تولد تا هر کی هدیه‌ای که برش می آوردم، از حتی ظرف شستن و خودم غذا درست کردن و خودم بچه رو تکیر کردن، هیچ عیب نمی دیدم، می گفتم دوست دارم زندگی رو، فقط دوست دارم، نمیخوام که زندگی مثلا بپاشه، چون حقیقتا آقای دکتر تو زندگیم خیلی بد دیدم، یعنی پدر مادرم جوری به هم اختلاف داشتم، اینا رو من به چشم خودم میدم.
نه متوجهم عزیز، نه من متاسفانه شما رو قربانی اون شرایط و بعدم ترتیب تولدتون میبینم، به همین جهت بود که شنوندگان خوب عزیز مثل خود شما شنیدید، شما اینقدر که زندگی بی درد و بی رنج باشه حاضرید قبول کنید و تحمل کنید، ولی
به خدا فقط ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، فقط دنبال یه جاییم که فقط آروم باشه.
بله.
ده جایی وقتی ایشون داد میزنه میگمش اوکی معذرت میخوام، خواهش میکنم اینجا رو تموم کن، به من میگه تو میخوای اینجا رو فیکس بکنی، تو اینجا رو بهش میگم اوکی تا جایی که ممکنه با کلام، فقط با کلام فیکس کنیم، چرا که نه، من چون متاسفانه قصه پدر مادر رو میدونم، چون هیچ دوستی ندارم که باهاش حرف بزنم، اطمینان داشته باشم بهش، کامل گفتم
متوجهم
پدر مادرم اینجوری، ما اینجوری نباشه.
حالا یه سال حالا شما پرسه نه متوجه شدم از بهم بگید پرسشتون از من چی عزیز؟
آیا دکتر این زندگی سالمه که من دونم، چون حقیقتا من تو ایران که بودم نوازندگی کردم، 15 سال کیبورد میزدم و خوانندگی میکردم تو نجالت نا پروفشنال، الان که اومدم کالیفرنیا یه حسی به وجود اومده که میخوام ترقی کنم آقای دکتر، یعنی اما متاسفانه اینه، ببخشید اینو میگم، انگار توی مرداب افتادم، نه راهی دارم که برم، نه راهی دارم که برگردم.
نه متوجهم عزیز، نه ببینید عزیز، ببینید اگر این یه شرط رو میذارم، اگر همسرتون حاضر نباشه برای یه مدتی هم تنهایی هم با شما یه دکتر خوب بیاد و این چند ده جلسه ای، نه چند جلسه ای، چند ده جلسه ای بسا خیلی بیشتر رو روی خودشون و در رابطتون با هم کار نکنید، این رابطه به ایجا نمیرسه، شما هم این توانتون به آخر میرسه و بعد میتونه واکنش هایی نشون بدید که کار دستتون بده و گرفتارتون کنه و به نظر من متاسفانه این رابطه به جایی نمیرسه. مبادا بچه دیگه ای بیاری، مبادا اصلا به هیچ کس هم بهتون این توصیه نکنه که مشکل و مسئله شما حل میشه، نه ای دخترتون
کجا ببخشید معذرت میخوام کلامتون رو قطع کنم، با اکسیدنت این اتفاق افتاد چند ماه پیش برای یه بچه و من به اصرار با دعوا بهش گفتم خواهش میکنم اصلا کار به رابطمون ندارم، اما الان واقعا کلک بهش زدم، بهش گفتم از نظر مالی میتونم هندلش کنم، و ایشون با زور اصرار حاضر نشد این بچه رو چون دو هفتش بود سختش کنه، اما خوشبختانه سختش کرد، و اما حقیقتا آی دکتر الان خیلی میترسم، چون ایشون وقتی عصبانی میشه متاسفانه الان یه رفتاره ای از ایشون بینم تلفن یک بار دیگه میبره و میره یه گوشه، و وقتی بهش میگم دلیلشو ازش میپرسم اصلا درباره چی حرف میزنه به من، اصلا تو نمیخوای زندگی بکنی، اصلا تو اینجوری، اصلا تو اونجوری، میگمش اوکی خب تلفن رو بذار. یه راههایی بود که مثلا جلوش من یک بار دیگه تلفن خودم رو میگرفتم که بهش نشون بدم اون کار زشته که ایشون کمپلین میکرد. چرا تلفنتو میگیری؟ گفتمش چون میخواستم بهت نشون بدم که کار زشته.
حالا ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، مشکل شما بیش از این هست. مسئله جدید، شما یه خون ریزی کمی میبینید، من متاسفانه مرگو میبینم. نه اینا این زندگی، گفتم باز یه دفعه دیگه جمله هم تکرار میکنم، امیدوارم شما بتونید عرض من رو اونگونه که من دلم میخواد به شما پیامو بدم بگیرید.
اگر میشه واضح‌تر،
خیلی ساده است. اگر شما و همسرتون یکی دو سالی دکتر نری، هم جدا جدا و هم با هم این زندگی سرانجام بدتری خواهد داشت. بنابراین اگر ایشون راضی شدند و حاضر شدند و رفتید دکتر، ادامه بدید. اگر نه، احتمالاً فقط اوضاعتون بدتر و بدتر میشه، شما هم میافتید روی حالت افسردگی، چون زمینه‌شو دارید و اون وقت اون دخترم این وسط نه مادر داره نه پدر و از پا در میاد. بنابراین یا دکتر، هر دو با هم جدا که باید برید، یا به هر حال این زندگی به جایی نمیرسه.
دیگه آقای دکتر وقتتون رو میگیرم، فقط یه موضوعی رو، چون حقیقتاً ایون اگر بریم دکتر، چون خیلی خیلی دکتر ما رفتیم، خیلی هزینه کردم، ایون رفتیم دکتر، خیلی قولا رو داد به خود دکتر، نه به خود من، اما باز هم متاسفانه
نه قصه قول نیست عزیزم، مثل که من به شما قول بدم قدم بلندتر میشه. دکترم قرار نیست بی خودی این بازی رو به هر حال ببازه و یا
این حرف. من فقط سوالم اینه که با ایزم با دکتر اگر بخوایم بریم مسئولیم این رابطه یا نه؟
نه ببینید عزیز، اگر دکتری برید که از اون حرفا نزنه که با قول بخواد زندگی کنه و یه ذره بیش از این باشه، شاید I don't know، نمیدونم. ولی به
شما لطف میکنین یکی رو به من معرفی میکنین؟ چون من خودم
اونو باید لطف کنی به دفتر زنگ بزنی، شما تلفن بهتون میدم، بهتون فردی رو معرفی میکنن. 310 273 76 36.
اوکی،
این رو ممنونم.
آی دکتر چقدر خوشحالم، واقعا نمیدونم چجوری از تو تشکر
کنم. امیدوارم
نمیدونیم چقدر روحم الان آرومه که با شما حرف بزنم. هر روز من صداتون رو میشنوم و واقعا آرزوم بود و آرزوم الان که رو در رو با شما حرف بزنم، اما خب میدونم شما خیلی مشغله دارید.
متاسفانه اونی که افتخارشو ندارم، ولی لطفاً این موضوع رو جدی بگیرید. صحبت منم می‌خواستید امشب دوباره پخش میشه، دفعه بشنوید، بذارید همسرتونم بشنونن، چون خوشحال نمیشن، ولی در غیر این صورت از پا در میاد عزیز. این خونریزی که شما دوتا تو این ارتباط دارید موجب مرگ میشه، اصلا با این نمیشه زندگی کرد. و امیدوارم ایشون هم بدونن که دارن با خودشون و شما و دخترتون چه میکنن. مواظب حفصه، امیدوارم هر دوتاتون باشید و خوشحال شما. متشکرم، مرسی.
ببخشید آقای دکتر، معذرت میخوام، ساعت چند برنامه‌تون تکرار میشه؟
امشب 11 تا 1 عزیز. ولی بعدن هم میتونید تو اوراکوی آرکایو یا توی رازها و نیازها دات کام بشنویدش. برحال مزرد خواهش
میکنم، خواهش
میکنم، خواهش
میکنم.
شنگ و نجمن با ما باشید.
داستان واقعی مجلس به زهر هاین با معمول سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مثل دسپنس میخوام برو به آیا هاین، با دل بالا میخوام برو به آیا هاین، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. ما مثلا کن بزن بریم واسه مثل دسپنس رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا Lucky 7 برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفته برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
My name is Laleh Hakini. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من سوال در واقع یه ذره از خودم خسته شدم و میخوام از شما یه شاید شما نورافکنی که صحبت میکنین و برای من یه شاید یه قسمتی از این پازل رو برای من بتونین لطف کنین که حل بکنین.
خب اگر از خودت خسته شدی خودتو بفرست مرخصی دیگه، یا ولش کن بره دیگه. اصلا یه دلیلی که مردم پا میشن میرن برخی از اوقات سفر برای همینه که از خودشون خسته شدن، ولی بدبختانه وقتی میرن اونجا متوجه میشن خودشون هم با خودشون آمدن. اولا چند سالته عزیز؟
من 31 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی عزیز؟
من دارم رشته دکترا رو میخونم، سال 2 رو تموم کردم، دارم میام سال 3.
چه دکترایی هست عزیز؟
کلینیکال سایکولوژی.
خدا به خیر کنه با شما روان نشناسان. چه مدتی است که امریکایی عزیز؟
من کانادا هستم. 19 ساله.
خب پس اونجا در حقیقت کلینیکال سایکولوژی داری میخونی. لیسانست هم سایکولوژی بوده؟
بله بله.
خب در چند تا خواهر برادر داری؟
یه برادر بزرگتر، یه سال و 8 ماه.
همین. اوکی، پدر و مادر با هم زندگی میکنن؟ چهارتایی با همید یا برادر و شما جدایی؟ چجوری داستان؟
نه، همه با هم زندگی میکنن.
خیلی. حالا به من بگو که مشکل و مسئله چی، از چی خسته شدی، از چه چیز خودت خسته شدی؟
آقای دکتر، من 4 سال پیش در واقع که میخواستم اون موقع فوق لیسانس هم میخواستم شروع کنم، با شما زنگ زدم و با شما صحبت کردم، چون اون موقع هم نمیدونستم که میخوام چی کار بکنم. و من در واقع یک تیکه هایی از شما، از چیزایی که فکر میکنم شاید مهم باشه میگم و شما من یه سوالی داشتین حتما میپرسین. ببینید، من اصلا اون موقعی که ما اومدیم کانادا، من 12 سالم بود و ما 5 سال یه شهری رفتیم که اصلا ایرانی توش نبود و من اون 5 سال واقعا تنها بودم، هیچ دوستی هم نداشتم. اصلا دلیل این که ما بعدا موو کردیم، ما الان تورنتو هستیم، این بودش که من یعنی یه روز با پدرم صحبت کردم، گفتم من اینجا دیگه نمیمونم، چون من توی ایران خیلی زندگی خوبی داشتم، خیلی درس خون بودم و همه اینا و اونجا خیلی داشتم اذیت میشدم. مثلا همش از مدرسه در میرفتم، هیچ دوستی نداشتم، میرفتم تو درسی خودم قایم میکردم که مثلا موقع زنگ ترفیع مجبور نباشم بیرون باشم و اینا. بعد من اینا رو میگم از این داست که احساس میکنم این گمگیجی من، یعنی اون تینیجی ارزایی که مثلا آدم خودش رو پیدا میکنه، احساس میکنم که من شاید، چون من یه قرارم به چیزای شما گوش دادم، شما همیشه میگین که مثلا تو اون سالا خیلی آدم خودش رو ابراز بعد بکنه، بچه ها خیلی خوبه که صحبت بکنن از این حرفا. من اصلا صحبت با هیچ کسی نکردم، مثلا با پدر مادرم هم مثلا از چیزایی که خیلی برام مهم بودن و این مشکل، چون ازش خیلی خجالت میکشیدم، اصلا اونو نمیدونستم من مدرسه برم مثلا در میرم. و خلاصه به این که
حالا بذار ببخش عزیز، از سال بعد تو حرفی که میزنی بسیار درسته، برای که ماجرای 12 تا 18 سالگی مسئله ایگو آیدنتیتیه، یعنی من قراره خودم رو بشناسم، خودم رو حس و احساس کنم، در ارتباط با دیگران، دیگران باید آینه وجود من باشن تا من خودم رو تو اونا ببینم. بین حداقل 12 تا 22 سالگی حداقل 5 سالش باید روزی 5 ساعت حرف زده باشم تا هرچه اضافه در وجودمه بریزم بیرون و یه دفع کامل روانی است که آزاد بشم. تو همه این کارا رو نکردی، ولی حالا پرسش من از تو اینه، چه چیزی تو رو بسا اذیت میکرد که فکر میکردی اگر بری سراغ یه دختر کانادایی و باش حرف بزنی، یه پسر کانادایی تو که 12 13 14 سالگی چه خواهد شد و چرا نمیرفتی و مجبوری خودتو یه جوری جدا نگه داری؟ از ظاهرت ناراحت بودی؟ از زبانت ناراحت بودی؟ از چی بود؟
فکر میکنم یه مخلوطی از یه سری چیزا بود. مثل اول اینکه خب ما تازه اومده بودیم کانادا، البته با اینکه من تو ایران 5 سال زبان میرفتم قبل از اینکه بیام، یعنی از کلاس اول میرفتم، خب من فهمیدنم نسبتا خوب بود ولی صحبت کردنم اونقدر عالی نبود. اونجایی هم که ما بودیم اصلا هیچ، یعنی همه حالت وایت بودن، یعنی اصلا حالت پن ایمیگرنت زیاد تو اون کلاس ما نبود و این کیسا یه مقدار اونا بود. یا حتی آره مثلا یادم مثلا حتی لباس مثلا از ظاهرم هم شاید خیلی راضی نبودم. فکر میکنم یه دلیل بیشترش هم یه حالت این بود که من اصلا احساس میکردم، چون من توی ایران دقیقا برعکسش بود، یعنی توی ایران من همیشه معددم تا اون کلاس اول راهنمایی که وسطش ما اومدیم اینجا، مثلا حسابی من اصلا همیشه چاغل اول کلاس بودم تمام مدرسه، یعنی یه حالت اکستریم اون ور قضیه بود، همه مثلا معلما منو میشناختن همیشه، مثلا
نه متوجه ببین عزیز، نه میفهممت، چون من
نه من احساس میکردم که یعنی اصلا اینا، یعنی واقعیشو بخوام بگم احساس میکردم که خب اصلا شاید اصلا من ساوند بد، ولی اگر اصلا حالا که اینا منو تحویل نمیگیرن اصلا من شما رو تحویل، مثلا شما اصلا نمیدونین با چی، یه حالت خیلی شاید هم میگم almost like احساس میگردم که من خوبم و شما مثلا شاید هم نمیدونم چیزی تو.
نه آخه من دقیقا میخوام همینجا بفهمم عزیز. ببین، اولا بسیاری از اوقات تمام حال شاگرد اولی سر جاش، ولی حالات گذشته خوب تو با توجه به فاصله کم تو با برادر و زیر فشار او بودن، معناش این نیست که تای وجود این احساسو داشت. البته تو بدترین سن در حقیقت مهاجرت رو داشتی. همیشه من گفتم بین 5 تا 15 است، اوج بدیش هم وسطش که 10 و تو هم 12 ساله اومدی. یعنی اینا دستگلای بوده پدر مادر هرج دادن، بعد مثلا چرا پدر اومده نمیدونم، بچه دیگه اش هم 13 14 سالش بود. اما برای من هنوز مسئله است عزیز. بعد ببین عزیز، یه جایی که ما بریم که فقط یه تعداد زیادی اقلیت باشه یا مهاجر باشه، یه جوری مسائل خودشو داره، ولی وقتی خیلی کم و تکیم اتفاقا جلب توجه دیگران رو میکنیم، ولی نه به صورت نگاتیو. یعنی من فکر کنم این بیشتر برداشت تو بوده که شاید یا یه زمینه عجیب خودشیفتگی داشتی و اون کار دست داده، یا این داستان لجبازی دست یه خشم پنهان میامده. فعلا چه دلیلی داشت که یه دختری که آمده و برای دیگران جالبه، نمیخوام بگم دوست تو میشنن با تو صمیمی میشنن و چنین چان، نه اونو متوجهم، ولی از دقل از سر کنجکاوی مثل مایی که میخوام یه غذای یه کشور دیگر رو مزه مزه کنیم میامده. تو اینقدر کارت بالا بگیره که مثلا فرض کن تو دستشویی بمونی که بیرون نیه در زنگ تفریح، برای که نمیخواستی کنار بیستی کسی با تو یا تو با کسی کار نش بشی، نمیخواستی دیده بشی. آخه این یه ذره سنگینه. بنابراین من به این نتیجه دیگه میخوام برسم، ای بسا در تو و خانواده دی زمینه برای افسردگیه. اون چه خبره؟
همین راجبه این که گفتین، اینو اول بگم که اصلا من فکر میکنم شاید چون میخواستم به شاید بهترین باشم و حالا که میدونستم شاید چون میدونستم اونطوری نمیشه، خودم شاید یه مقدار خودم رو دور میکردم، چون نمیخواستم مورد مسخره قرار بگیرم یا یه وقتی
آخه مورد مسخره چی عزیز؟ مردمان کانادا بچه ها نمیخوام بگم.
یادمه که خود توی کلاس هم مثلا دو سه دختر بودن که در ظاهر با من خوب بودن، ولی من در مثلا احساس میکردم که پشت من یه مقدار بعضی وقتا مثلا مسخره بازی در میان، یه حرفایی میزن، یه که این مثلا مسخره میکردن.
چه چیزه؟
این یه پسرها تو روی آدم
نه
مثلا با هم دعوا کتک های میکنن، دختر زیر زیرکی کار
میکنن. نه صبر کن. چه چیزی پشت سر تو میگفتن؟
نیستم راستش، من اصلا اون مموریای اون سالا رو من خیلی هاشو بلاک کردم، یعنی یه حالت یه چیز کلیه تو ذهنم، فقط الان یه چیزی که تو ذهنم میاد اونم دقیق و جزئیاتش آدم نمیاد، ولی مثلا این بود که یه دفعه احساس کردم یکی میگه این بو میده مثلا، میدونی یه همچین چیزی تو ذهنم هست، ولی اصلا دیتیلش رو یادم نمیاد مثلا چی توش بود، میدونی اینجور شد، ولی تو ظاهر مثلا با من خوب بود.
خب اولا متاسفانه میدونی من اینجا تو شهری که زندگی میکنم، سالهای قبل در شهر بیورلی هیلز یه گفتگویی که با مسئولین مدرسه داشتم اینو گفتم، برای که بچه هایی که از ایران میامدن هر روز دوش نمیگرفتن و یا لباس دیروزشون رو باز میپوشیدن عزیز. یعنی میدونی اون یه مقداری و بعد نوع غذاها معمولا یه بوی متفاوتی داره، علت داره، برای که میخوام به تو بگم ماجرا یه ذره سنگین‌تر از ایناست. حالا تو خانواده پدری و مادری چقدر وسواس و چقدر افسردگی بوده؟
من مادرم مشکل وسواس داشته، فکر نمی‌کنم میدونم که شدیدم بوده، قرصم خورده یه مدت، ولی الان دیگه همون یه مدت فکر کنم حدودش یه سال، اون موقعی که مثلا من نمیدونم دقیقا شاید یکی دو سالم بوده، ولی دیگه از اون به بعد دیگه هم نخورده و خیلی هم خوب شده، ولی هنوز یه مقدار اون چیزاش هستش. یعنی
غیر از مادر کی عزیز؟
بازم فکر کنم خود مادر، یعنی مادر مادرم، اونم فکر کنم.
حالا فقط اشاره کن، نه آخه دایی پسر دختر خاله ای دختر پسر دایی اونا هیچی نبودن؟ ببین عزیز، چون میخوام بدونی شاید بیوشیمی مغزته، برای این که یک کمی هم آهسته ای، یک کمی هم علائم، گرچه انتظار ندارم زبان انگلیسی این چنین باشه با توجه به سابقه که 19 ساله کانادایی، مثلا اوائلش که اومدی کاملا ناچار درگیر زبان انگلیسی شدی، ولی من آخه یه مقدار علائم چیز دیگه میبینم، نمیخوام فقط ماجرا رو به اتفاقات مرتبط کنم. حالا حد یه جواب منه بده، تو خانواده پدری افسردگی وسواس بوده یا فقط برمیگره به مادر و مادر بزرگ؟
به پدرم به نظر خودم اینکه جوانیش آدم عصبانی بوده و فکر میکنم من باز به نظر خودم آدم مضطربیه.
اوکی. حالا الان سر چه چیزایی گیر و گرفتاری عزیز؟ فراموش کن گذشته جان.
همه این که احساس میکنم که همش I'm trying to find myself.
آخه یعنی چی find myself؟
یعنی این که خب اون کلیشه.
آخه عزیز یه معنی دیگه داره، من نمیخوام بی خودی بازی کنی. ای بسا معنیش نیست که کسی منو کشف نکرده. تو ببین عزیز چی شدی؟ تو یه دختری بودی که بر اساس یه فرض و تصوری و به نظر من خیالی تا زمانی که در ایران بودی یه امتیازاتی و یه ترجیحی به برتری در مقام مقایسه داشتی. اونجا همطور که به درستی گفتی تو خب یه دفعه هیچ شدی و به خاطر اون الان یه خشمی داری با خودت و دیگران که اون کسی که من میخوام نیستی. حالا به من بگو تو چقدر بیشتر به پدر نزدیکی تا مادر؟
با پدرم من نزدیکتر.
یا خب ببینید اینا هم نشوندنده همونه. یعنی ببین عزیز، یعنی اینا نشوندهنده یه زمینه ذهنی در تو هست که به نظر من ماجرای اصلی اونجاست. یعنی این ارتباطی به دور و بر نداره. یعنی من از آن چه که هستم اون احساس رضایت رو نداری و بعد به دلیل ای بسا همانندسازی آیدنتیفیکیشنت با پدر اونجا یه مقدار مسئله داشتی، بعد درست وقتی که آمدی اینجا که احتمالاً به مقدار زیادی تصمیم پدر بوده یا محل زندگی به خاطر کار پدر بوده، همه اینا دست به دست هم داده و یه خشمی رو در تو نسبت به همه برانگیخته. یعنی عاملی که تو داری لاف هیت ریلیشن، نه تنها در ارتباط با دیگران، با خودت. و اینجا مسئله میتونه باشه که
همینه. درست میگی.
خب
آقای دکتر، من اینو میخوام عد یعنی شما میگه حالا الان سوالت چیه؟ سوال من اینه که من اون موقعی که یعنی سوال من کلیش اینه که من با خودم چی کار بکنم، ولی یه تیکش هم برمیگرده به این که من اون موقعی که 4 ساعت پیش به شما زنگ زدم و به شما خب یه سری هیستوری خودم رو به دیتیل بیشتری دادم، شما و سوالم بود که اصلا من این رشته رو شروع بکنم یا نکنم، شما گفتین اصلا فکرش رو نکنین، حتما شروع بکن و دعوای اول آخر تو پی اچ دی. و منم شروع کردم. الان 4 سال از اون قضیه گذشته، من فوق لیسانس هم گرفتم، الان هم وسط پی اچ دی هستم. ولی دو تا مشکل هست. یکی این که من اون مشکلاتی که عقب داشتم به نظر خودم بیشتر شده به خاطر اینکه خود نه به خاطر این در حال این پروگرام من خیلی پروگرام اینتنسی هست و حالا منم با یه همون زمینه های استراب و حالا یه افرادی نمیدونم ولی استراب حتما اینا باعث شده که من این مشکلات شخصی من بیشتر بشه. خب و من الان 31 سالمه، احساس میکنم که من تا کی میخوام اینجوری ادامه بدم.
من الان جواب تو میدم، تا 4 سال و 7 ماه و 2 روز و 33 ساعت و 25 ثانیه. اگه میخوای مسائل عجیب و غریب تر کنی ناچار باید رو خط بمونید، ما پیام ها رو بشنویم، من برگردم کتککاری حسابی تا دفعه دیگه برای من مسئله عجیب و غریب نسازی که تا کی میخواهم چنین شد. حالت خوب نیست دختر، روی خط باش، صحبتون رو با هم ادامه شنگ و نجبن با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین دیوه اولده.
علاکی نبود، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم، خب حالا به من بگو که از چه چیز خودت ناراحت هستی؟ ماجرای 31 سالگی داستانه. به من یه ذره بیا حاشیه بریم. ماجرای رابطه و ازدواج و اینا برای تو چه معنایی داره؟ کجا ایستادی عزیز؟
من
خب بیا بریم. میخوای من از راجب به من بگو دو تا چند تا میشه؟ بلی که الله، حالا فهمیدم چقدر باهوشی دختر. آ یعنی چی؟
خب میخوام بگم که راستش انقدر اگه احساس درونی ما الان بخوایم بدونی، انقدر توی چیزای خودم موندم که اصلا فکر این که بیه وارد یه زندگی مشترک بشم و یه سری مسئولیت بیشتر رو ببرم روزوش بگیرم، اصلا
من اصلا
من برام سخته. ولی از طرفی هم میدونم هم سنشه، همین که من خب حتی سی دی شما رو هم گوش دادم راجع به این مسائل، اینا میدونم که کجا باید باشم ولی نیستم و دوست دارم باشم. اگه سوالتون اینه که مثلا دوست دارم، ولی
به من
اول باید زندگی خودم رو فیگر اوت بکنم قبل از اینکه به اونجا برسم.
نه من نگفتم برو ازدواج کن، من هیچ کسی رو نمیخوام بدبخت کنم. نه قصدم این نیست، من سوالم چیز دیگه، سوال من از تو اینه که ظرف 5 سال گذشته روابطت با پسر در چه حدی بوده، کجا بودی، چه خبره؟
خیلی دیت زیاد کردم در ظرف 5 سال گذشته و الان 3 سال هم هست که آن ان آف با یک کسی توی ریلیشنشپ هستم.
چرا آن ان آف؟
یعنی مثلا بریک اپ کردیم، بعد مثلا 9 ماه با هم نبودیم، دوباره برگشتیم، بعد دوباره بریک اپ کردیم و برگشتیم دوباره.
ایشون چند سالش؟
33 سالشه.
ایرانیه؟
بله.
چرا بی خودی موندی تو این رابطه؟
راستش من راجب این رابطه هم شما صحبت کردم قبلا و شما گفتین که یعنی ادوایس خودتون هم همین بود که همون مشکلات خودتو حل بکن، زیاد لازم نیست که فوکس رو این رابطه بذاری که بمونی یا نمونی. یعنی الان مهمتر، چون من که اونطوری که الان هستم آمادگی ازدواج ندارم.
خب چه چیزی الان جا
ببخشید، من این چیزای کلی رو گفتم چون مثلا میخوام بگم که من احساس میکنم که الان من دارم چی کار میکنم، چون احساس میکنم که باید فوکسم رو بذارم روی حل کردن این مشکلاتی که دارم. از طرفی من این بار تحصیلی که دارم خیلی سنگینه و درست یا غلط تمام وقت منو گرفته. بعد یه مشکل دیگه هم هستش که من از همون اول هم یه مقدار دودل بودم راجبه همین این رو بگم دیگه حسابی شما چیز میشه، اینه که من یه وقتا با کلن با سایکولوژی هم مشکل دارم. اینه که احساس میکنم که کانسپتش رو دوست دارم و اینکه یعنی به دیگران کمک کنم، I want to be of service، و خیلی هم برای گرایش هم به یه همچین کاری برای اینه، ولی از طرفی اون با فیسی که اون باوری که باید به این فیلد داشته باشم ندارم. یعنی احساس میکنم پیش هر دکتری میرید، یعنی روانشناس، یعنی خیلی تئوریای مختلفی هست، هر کسی هم یه تئوری رو ارائه میکنه. احساس میکنم مثلا یه چیزی مثل مدیسن که یه ذره لمس کردن قضیه آسونتر شاید باشه، من اگه واقعا ببینم دارم اولا برای کسی یه کاری میکنم، اون برای من ساتیسفکشن بیشتری داره تا اینکه احساس بکنم همینطور. ببخشید که دارم اینطوری میگم، میدونم که حتما غلط هستش، ولی اون آخرش اینه که اون احساس فیتی که باید به کاری که دارم میکنم و ندارم. یعنی احساس میکنم هر کسی یه نظری رو داره میده و حالا پشتش هم یه ساینسی شاید باشه، حالا چند قوی معلومه.
نه سب کن،
یه ذره این گنگ بودن این قضیه من اذیت میکنه و احساس میکنم که این همه دارم زحمت میکشم ولی اون ساتیسفکشنی که مثلا بدونم خب من الان کلاینت دارم، بعضی وقتا مثلا میشینم و اون کانفیدنسی که باید داشته باشم که بگم نه تو این کارو بکن درست میشه رو ندارم، برای اینکه خودم باور ندارم.
دختر وان، تو گفتی که من با سایکولوژی مشکل دارم، من الان آدرستو میگیرم ایشونو میفرستم خدمتتون که از شما رسما معذرت. دوم، به من گفته بودن که اگر تو درس بخونی قدت هم بلند میشه، ولی الان فهمیدم قدم بلند نمیشه، پس چه فایده داره آدم درس بخونه وقتی قدش بلند نمیشه. شما اگر نون درست میکنی، غذا درست میکنی، مادر شدی، پشت فرمون میشینی، باید 100% همه چیزش کامل و روشن باشه تا فکر کنی یه کاری میکنی. این که من برم دم پمپ بنزین اتومبیل رو بزنم تکلیفشم روشن عزیز، کارم هم معلومه، مردم بنزین ندارن، گیرم میفتن، میان من بنزین میزنم، پولشون رو میدن میرن. خب من فکر کنم برای تو این کار بهتره، برای که دقیقا نتیجهشو هر روز هر لحظه میبین. این دکون چیه که باز کرد؟ کاملا یه آدمه شکاک وسواسی مثل مادر و مادر بزرگ شدی و حالا اینو وردی به حوزه و حریم خودت و هرچه متعلق به توه. اگر تو آرشیتکت هم میخوندی یه چیزی که بی خودی این چیه من درست کردم، شاید باز این بهتر با ارزون قیمت کم و زیباتر رو شد. عزیز تو دنبال یه مطلق گرایی به یه مقدار کمال پرستی هستی، اونجا کار دستت دادی. به همجرد بود که حق داشتم بگم کودکیتون همون مشکل بوده، فقط اون زمان به دلیل توانایی هوشید کمکت میکرده، بعدن عقله اونقدر روش نکرده، یا اگر روش کرده احساست که استراب و برخلاف تصور عزیز اینا زمینای کاملا افسردگیه، اینا مشکل افسرد دیپریشن عزیز، دیپریشنی است که تو به یک باره کل سیستم یا آنچه که مربوط به خودت هست رو داری خراب میکنی، برای که میخوای به این نتیجه برسی که آخرش هیچی ارزشی نداره و هیچی درست نیست و هیچی دقیق. خب برای خود تعیین تکلیف میکنی، بله اصلا کسی نمیاد به یه روانشناس بگه تو من بگو چی کار کنم و اون کار بکنه. اصلا این کار اگر یه روانشناس سر هر موضوع اینجوری بیسته کارش غیر قانونی و غیر اخلاقیه. مردم میان نظر تو رو میخوان، نظر تو میگی، کردن کردن، نکردن هم نکردن، درست بود درست بود، نبودم نبود. آقای اومد رو خط همین رادیو من گفت که آقای دکتر من یه سوالی داشتم خواستم اینم به عقل ناقص شما چی میاد. گفتم بگو، بعد بهش گفتم اینم به عقل ناقص من میاد، توضیحم دادم، اونم تشکر کردم، حرف حسابی زده بود، اولا به عقل ناقص من بود، بعدم تو داری راجب دیگران حرف میزنی عزیز. مهندس کشاورزی رفت توی دهی، یه کتاب 200-300 صفحه دستش بود، به کشاورزار نشون سخنرانی، گفت اگر کتاب منو بخونی تو بر من راش عمل کنی میزان محصولاتون 10% میره بالا. یه کشاورزی بلند شد گفت بابا اون کاری که من خودم میدونم خوبه، اگر بکنم 50% میره بالا. تو چرا یه دفعه میخوای باز کنترل رو به دست بگیری و با یه قطعیت و قاطعیت حرفی بزنی که اصلا غیر قانونی و غیر اخلاقی؟ زنی مردی میان پلوی تو میخوان ازدواج کنن یا جدا بشن، تو حق نداری بهشون بگی ازدواج کن یا جدا بشن. تو این مملکت این کار غیر قانونی و غیر اخلاقی از نظر قوانین. چرا؟ برای که حرف عبارت نیست که به عنوان یه انسان آزاد تو نظرتو میگی، او آزاد بیاد پلو تو، تو آزادی نظرتو بگی، اون آزاد هر کار لش باد بکنه، مسئولیتش هم با خودش. ولی تو میگی نه، من میخوام یه دانشی داشته باشم که آدم ها بیان پلوی من بهشون بگم 100% من مطمئن باشم، اونا هم 100% برن انجام بدن، نتیجه هم بگیره. خب حالت خوب نیست؟
نه اون تیکه دومش درست نیست که اونا 100% انجام بدن. من میخوام راجع به اون کاری که خودم کردم، یعنی
اسم این
خوبی بکنم، اسم خوبم یه چیزی با ارزش
دارم عزیز من، عزیز
حالا منم یه چیزی گفتم، بعد یه کسی میره پیش یکی دیگه دقیقاً برعکس.
عزیز من
تجربه کردین؟ چون من کردم.
عزیز من، عزیز من
روانشناس دقیقاً برعکس اون روانشناس اولی.
عزیز من پرت و پلا سر هم نکن قربونت برم، من میخوام جلو تو رو بگیرم خودی آبروریزی نکنی. دقیقاً حرف من با تو همینه، تو دقیقاً به این خاطر که چون نمیتونی اینجوری باشی داری مسئله درست کنی، بعد میرازی گناه تقصیر خود، تو اصلا حق نداری اینجوری باشی، تو نباید اینجوری باشی. به علاوه این استدلال شد که تو میری پلوی روانشناس یه چیزی میگه، و روانشناس برای که موضوع علم نیست، موضوع ترجیحه. یادم این غذا رو میخوره، یادم اون غذا رو میخوره، یادم این لباس میپوشه، اون آدم لباس میپوشه. تو حرفت اینه که من میخوام به یه جایی برسم که به آدم میگم تو باید اینو بپوشی، یا همه باید اینو بپوشن و همه باید این غذا رو بخورن، اصلا نرن بخورن. من کی گفتم به اونا مرتبطه؟ تو این بازی رو درآوردی، تو از یه قطعیت و قاطعیت میخوای حرف بزنی که اصلا در جهان وجود خارجی نداره. و اون همه اصرار من به تو این بود که اصلا این کار غیر قانونیه، غیر اخلاقیه. چرا ان اتیکال و ایلیگال در ایالت کالیفرنیا که من کار میکنم؟ برای که متوجه شون اصلا یه همچین دیدی غلط و ویرانگره که تو داری. بنابراین نظر متفاوت میدن که بدن. آدمی میاد پلوی یه کسی میگه من میخوام بچه‌م مذهبی بار بیارم به خدا باور داشته باشه، آدم دیگه میاد میگه من میخوام بچه‌م باور و اعتقاد مذهبی گرفتاری که در دنیا هست نداشته باشه. معلومه دو تا جواب متفاوت میده حتی یه روانشناس بهش، ولی معناش این نیست که من دنبال یه چیزی میگردم که جواب محکم بدن. اینا اصلا این سوالی کردی عزیز، اینا اصلا سوالش غلطه که جوابش بخواد درست باشه. به همین جهت است که طرح درست پرسشه که موضوع اصلی و اساسیه، نه جواب. مسئله قطعیه تو حرف این است. من بارها و بارها رو خط رادیو تلویزیون اصلا اینجا کارت را گفتم خانم و آقایون، اگر حرفی که من میزنم با عقاید و نظریات شما موافقه، لطفاً تو شک کنید، چون من خودم شک دارم به عقایدم. و اگر حرفی مختلف و مخالف با عقیده و نظر من دارید، لطفاً و حتماً حفظش کنید، چون اون احتمالاً درسته. شما روزی که اصلا نخواهید با شک زندگی کنید که اصلا چیزی به اسم علم وجود نداره. ما دکارت رو منشأ یه جنبشی برای عصر روشنگری و رنسانس و بعدن تحولات میگیم، برای که اصلا مسئله شک دستوری رو مطرح کرد. و تو یه دفعه آمدی از یقین صحبت کنی، خب معلوم انگزایتیه. و بعد چون اون انگزایتیه تو رو به اینجا میرسونه و تحقق پیدا نمیکنه، حالا یه مرتبه میای محکم میستی سر این که اصلا همه چیز یه ذره زیر سوال میره، بعد میفتی تو دیپرشن. جنگ منم با تو سر این اعتقاد و باور غلطت عزیز. کسی همچی قراری نبوده که چنین چیزی باشه. از این کی گفته که تو باید جواب درست بدی؟ درست مثل کاری که کردی. تو کودکی سرت انداختی پایین در مقام مقایسه با برادرت، با وجود که از تو کمی بزرگتر بوده، به عنوان دختر ازش جلو بودی، تو مسابقه با او جلو زدی، تو مدرسه شاگرد اول بودی، تو یه دفعه از تو ریشت در آوردن، در 12 سالگی آوردنت کانادا، اونجا وسط یه مقدار سفیدپوست توی منطقه سردی دور از همه راحت کردن و تو اونجا چون شناخته نشدی، شکفته نشدی، با همه قهر کردی. و در نتیجه همه رو نفی و انکار کردی و به قول خودت رفتی پنهان شدی تو دستشویی در وقت تنفس یا زنگ تفریح برای که روبرو با آدما نشی، در حالی که هیچ کس کاری نداشته، برام تازه چرخیدی و گشتی و تو ذهنت گفتی یه دفعه من مثلا اون حرفو شنیدم و زدم. و بعد همچنان این قهر رو با خودت و دیگران داری عزیز، و بنابراین به دنبال یه چیزی هستی که یه موضوعی قطعی و یقینی باشه که هیچ کس نتونه با تو بحث و گفتگو کنه. به همین جهت بود که من از تو پرسیدم دو تا یا دو اضافه تو چی میشه، و خوشحالم که تو گفتی 5. یعنی ولم کن، ما در جهانی هستیم که عزیز تنها قانون مطلق جهان نسبیته. تنها قانون جهان اصلا علم یعنی تئوری احتمالات، یعنی احتمال و امکان، probability, possibility. ما اصلا با یقین، با قطعیتی سر کار نداریم، یقینی در کار نیست، there is no certainty. و بنابراین سب کن تو عزیز، ببین عزیز، تو از وهم یقین کودکی، از وهم یقین کودکی illusion of certainty رسیدی به یقین وهم، یعنی مطمئنی که همه چه certainty for illusion. گرفتاری اینجاست، یعنی این مکانیزمیست که من میشناسم. تو در کودکی بردن پدر و مادر با یه ویژگی روانی که الان وارد بحثش نمیتونم بشم، تو رو بردن اونجا و تو درست چرخیدی 180 درجه. قبلا مثل جوونا که انقدر مطمئنن که میرن خودشون و دیگران رو به کشتن میدن، بعد میرسن به بزرگسالی که اصلا هیچی رو باور نداره. از وهم یقین میرن به یقین وهم، و تو دقیقا اونجا رفتی عزیز. و این زمینه استراب و وسواس و افسردگیه، هیچ ارتباطی به رشته و کار تو، دیگران و کانادا نداره. و به همجاست که باید بری با یک کسی که سرش میشه این مسائل، نه اینکه نظر متفاوتی داره، کار بکنی. یک کمی هم سیدی اگر جوان بودن منو با دقتی بشنو، یک کمی درباره شخصیت سالم رو خودت کار کن از این وضعیت، و بعدم استراب و وسواس تو جدی بگیر و افسردگی تو عزیز. این جنبه بد و منفی تو از اونجا میاد، برای که افکار غلطی داری، افکار بد و منفی داری، و افکار غلط و بد و منفی یا نظر بد و غلط و منفی همیشه موجب احساس بد میشه. گرفتاری از اونجاست. من اومدم تورنتو، بیا من ببینم اصلا حرف ناحسابی چیه. متاسفانه باید ازت خدافظی کنم، ولی خوشحال میشم ببینم. حرف دیگه هم نمیتونم بزنم.
من
قرار
این برنامه بیام و قرار این برین وقتون دارن چند گوش میدن، اینم بگم که همه این حرفایی که زدین رو درست زدین، یعنی واقعا خیلی، یعنی با اینکه حرفای من میدونم همه غلط، ولی شما این حرفای آخر رو، یعنی این انالایزی که کردین خیلی درسته.
در حال کم کم داری دختر خوب میشی. برو بیدار شو. خوشحال شدم بایی عزیزم. خواهش کن. چنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوات در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوات 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا. شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستن. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود، باز پرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند به غیر قرعه جایزه ارزش $5,000 برای استفاده از پرسیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-71-71 310-855-71-71 تماس بگیرید.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من مشکلم اینه که من از یه تاریخ خودم بگم، من 3 ساله که پیش روانشناس میرم، حدود 1 ساله که قرص زولاف استفاده میکنم 150 میلی‌گرم و مشکلی که برای من پیش میاد، یه مشکل کوچیکی که برای من پیش میاد، من دوباره حس میکنم برمیگردم به اون حالتهای قدیمی. مثلا من قبلا حس خودکشی داشتم، ولی خب توی این مدت که پیش روانشناس و روانپزشک رفتم خیلی حالم بهتر شد. ولی جمعه من سر کار اخراج شدم و شنبه من همش داشتم به این موضوع فکر میکردم که اگه میمردم چقدر خوب بود، اگه الان زندگیم تمام میشد چقدر من آروم‌تر بودم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالم.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من کانادا.
چه مدتی از کانادایید؟
حدود 4 سال.
برای چی اومدید کانادا عزیز؟
من اینجا فوق لیسانسم رو خوندم و الان دانشجوی دکترا هستم.
خب حالا فرض کنید که من از کارم بیکار شدم، پایان دنیاست؟
نه اتفاقا من اصلا اون کار البته دوست ندارم اونا اخراجم کنن، ولی
ممکنه من بفرمایم سب کنید ممکنه من بگید کی دوست داره اخراجش کنه؟
هیچکی.
پس چی میگید؟ پس کی اصلا به شما لیسانس داده با این استدلالای عجیب و غریبتون؟ کسی برای چی رفت دنیایی رو درست بکنید که اصلا خودتون هم میدونید نیست و غلطه؟ همه آدما در یه شرایطی هست که ممکنه کارشون رو از دست بدن، به حق ناحق، اصلا به خاطر شما نیست، به خاطر مسائل شرکت. گرفت بیش از 60-70 درصد کارمندایی که تو بخش نفت بودن یا کار کنن نفت در سراسر جهان به خاطر افتادن قیمت نفت مثلا از کار بیکار شده. ولی آیا معناش این است که من این مسائل شخصی بگیرم؟ بعدم شما من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر دارم، 5 سال از من بزرگتر.
خب به من بگید سابقه افسردگی و مواردی از این قبیل یا خشم و وسواس و اینا تو خانواده پدری و مادری چقدر بوده؟
خیلی زیاد بوده. پدر من وسواسی بود، مادر من خشمگین بود، افسردگی داشت ولی قرص نمیخورد. زیاد بود تو خانواده ما. خواهر من افسرده است ولی پیش دکتر نمیره. بگم تنها کسی که رفت دکتر رو داره خوش در میکنه خود منم.
آخه آیا خودتون به یه جایی رسونید که معالجه کنین یا اینکه فقط میرید برای سرگرمی و دستگرمی؟
نه من خب قرص ها منظم میخورم، پیش روانشناس هم تقریبا میشه گفت هر ماه پیش روانشناس هم میرم.
هر ماه میشه کار روان درمانی؟ مثلا آدم هر ماه نه آخه ببین عزیز
من یه مدت حالم خیلی بد بود. آخه واقعا هر ماه من یعنی دو هفته یه بار به من میگفت بیا پیشم و من آروم میشدم.
خب شما بیش از این باید میگفت. شما کدوم شهر زندگی میکنی؟
من نزدیک تورنتو.
منم 24 می اونجا هستم.
بله من بلیتتون رو خریدم.
خب پس اگه هست دم در که اومدید بگید من بگم راتون نده. ببینم
بگم شما من نمیدونم گرتون میاد یا نه، من کنفرانس کودک درونتونم بودم. بگم تنها کسی بودم که همه مادری که تو هیپنوتیسیش میمد و واسه همه تعریف میکردم.
خب عزیزم ببینید قربونه، تو دختری هستی که معلوم آسیب دیدی عزیز، رفتی توی تصادف، دست شکسته، پا شکسته، چشم زخم شده و اول. خب باید خودتو درست کنی، ما جای دیگه غیر از این نداری. یعنی و بعدم با ماه یه دفعه و یه مقداری حالی مثل اونی که مثلا فرض کنید من به تو بگم یه شامی درست کن بخوریم، تو بگید خب من گوشت رو از یخچال گذاشتم بیرون. خب 3 ساعت بعد که شام داره، 10 تا کار دیگه هم باید کرد تا این گوشت تبدیل بشه به غذایی که میشه خورش. و شما از حرفات پیداست که موضوع رو یعنی یه جوری که برای من تعریف کردی که خب یه 10 تا مهمون داشتم گوشت رو گذاشتم بیرون و یه دونه قابلمه هم گذاشتم آب کردم توش گذاشتم رو اجاق ولی یادم رفت روشن کنم. بعد وقتی که گفتن شام رفتم دیدم ای ما شام نداری. خب کارا رو نکردی قربونه. شما با سابقه خانوادگی پدر و مادر باید موضوع جدی میگرفتی و دیدی که پرسش من چی بود تا آخر. یعنی مثل این مونه که شما بخوای بری خونه دوستت 5 کیلومتر اونورتر باشه، 1 کیلومتر بری بعد بگی من نمیدونم چرا نرسیدم دیگه همینجا میمونیم، بالاخره دوستمون حتما میاد اینجا دیگه. خب معلومه نمیاد. شما قرار برید به خونه اون برسید، حتی قرار برید در بزنید، حتی برید پشت درش هم بایستید، امکان نداره به خونه دوستتون برید و دوستتون رو ببینید. یعنی من
آخه من تو هفته پیش حالم خیلی خوب بود، نمیدونم میرفتم بیرون. یعنی من واقعا هفته پیش من روانشناسم هم دیدم خیلی حالم خوب بود قبل از اینکه اخراج شدم.
خب آخه عزیز
من موقع اخراج شدم دوباره من برگشتم همون چیزی که بودم.
ببین عزیز منم از کلگری که آمدم امروز خیلی گرسنه بودم، تو رادیو چیزی من دادن خوردم سیر شد. منم شد حرف. خب یه روز حالت خوب بوده، هر وقت یک کسی سیره همیشه سیره، هر وقت یک کسی حالش خوبه همیشه خوبه، هر وقت من حالم خوب شد نشون میده هیچ وقت حالم بد نمیشه. میشه بری مدرک دیپلم دبیرستانت هم پس بدی؟ میدونی میخوام چی بگم؟ اگه تو جلو خودت نیستی ما گیریم عزیز. یعنی اگر تو بخوای برای خودت استدلالی از این قبیل بکنی که کار ما تمومه. و من معتقدم اینا اصلا مسئله سرسری دین مسیح چیه تو نمیگذرم، برای که اصلا راهی غیر از این نیست عزیز، برای که کاملا پیداست. یه دختر باهوشی هستی ولی وقتی که به خودت میرسه تمایلی به فهمیدن واقعا چه هست و چگونه هست نداری، از اون بدتر نمیخوای بدونی چرا، در حالی که تو رشته و کارت اولا دقیقا حتی محاسبه میکنی کارتو درست انجام میدی، بعد چرایش هم میدونی. و اگر اینو در مورد خودت به کار نبری معلوم از پادر میان. تو این سن و سال یه دختری هستی، لیسانس و فوق لیسانس گرفتی، دانشجوی دوره دکترای تو 26 سالگی، به خودت که میرسه تبدیل میشی ببخش به یه دختر نادان 2000 سال قبل که تو بیابون همینجوری قدم زده دنبال چند تا گاو و گوسفند بوده. اون یه ذره عقلش بیشتر از توه و حاضر نبودی به پذیری و حاضر نیستی به پذیری عزیز. حتی تو به گونه ای که با من معلوم آشنایی حرف میزنی، یعنی خب تو هم همینجوری بپذیر بریم دیگه، ما همه کارمون درسته.
آره دقیقا من واقعا میزنیم تاییدش
هم قطع کنم. بلکه تخصص تو اینه، تخصص اینه که نک بزنی بری، بزا آدم رو در باز کنم گه های بای در بندم برم، بعد بگم ما رفتیم اونجا. و خب احتیاج داری یک کسی جلوه بیست عزیز و کاملا میتونی کمک بری. همه چی داری، ببین عزیز، اتومبیل داری، رانندگی بلدی، گواهی نامه داری، پول داری، بنزین داری، آدرس گم کردی، همجور دور خود داری میچرخی. چون تیپ روانیت پیداست چیه، سابقه خانوادگی هم به تو این رو میده که وقتی که با حالات احساسی عاطفی و انفجارات احساسی روبرو میشی یه مرتبه عقل و علم و منطق و واقعیت از پنجره بیرون پرتاب میشه، تو میمونی با احساسه فقط، یعنی دیگه هیچی. حالا من اینجوریم، حالا حالم خوب بود، حالا دکترم گفت خوبی، چه ارتباط داره به واقعیه؟ یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که عزیز، تو از کودکی یاد گرفتی که به نوعی و به گونه‌ای، مثلا چون بچه دوم بودی، فقط بذاری بقیه ببینی با تو چه میکنند، و به تدریج یاد گرفتی که خودت هم با خودت فقط یه مقدار واکنش نشون بدی، نه اوضاع رو ارزیابی کنی و پاسخ بدی، یه آدم ریاکشنری هستی. بنابراین از کار بیکار شدم، پس چه بهتر که بمیرم، به همین سادگی. هیچ ارتباطی بین این دوتا نیست؟
تو من خودم خیلی بدم میاد، یعنی فکر کنم که مشکلم همینه.
از چی بدت میاد؟ از چی بدت؟
از این که من نمیدونم، من از این که رفتم سر کار که حالم بهتر شه، وضع مالیم خوب شه و به سه ماه نرسید من اخراج کردم. یعنی من
عزیز یه جور
برفتم اونجا
عزیز من، اصلا یعنی چی عزیز من؟ ببین عزیز، دو چیز نباید ما رو به هم بریزه. یکی وقتی به یه زنی به یه مردی پیشنهاد دوستی یا رابطه یا ازدواج کنی و میگه نه اصلا هیچ ارتباطی نداره، بدی من، ای بسا اصلا به خاطر خوبی منه. دوم وقتی ما از سر کار اخراج میشیم یا اون کار رو دیگه نداریم، چرا به خودت مرتبط میکنی؟ گفتم بازار نفت، نصف آدم ها، بیش از نصف از آدم ها، من کلگری هم بودم با یه دوتا دوستان صحبت کردم، همه بیکارشان، برای که قیمت نفت از 108 دلار مثلا شد 50 دلار یا 60 دلار، بعدم اینا تو مارجین 60-70 کار میکنن، همه سیستم های بزرگ مثلا به دلایل خاص سیاستی که اساس کاری به اون نرم شاددان کردم. من میشناسم یه جایی که ای بسا 90% کارکنانشو تو بخش نفت گذاشته کنار، ضررم میکنه ولی فکر میکنه با توجه به فکری که برای آینده میکنه این هنوز کمترین ضرره. خب همه اخراجشون، در حالی که قبلا التماس به اینا میکردن، پروژه به اینا میدادن، تشویقشون میکردن، بونس میدادن، به او چه ارتباطی داره که از کار بیکار شده؟ الو اصلا به من و تو چه ارتباط؟ اگر یکی منو نخواد تو رو نخواد نشون دهنی که من و تو بدیم ابدا. اگر کسی منو توی کاری نخواد نشون دهنی که من بدم. نه اصلا من به درد این کار نمیخورم، اصلا مناسب این کار نیستم، اون اصلا دنبال یه آدمی مثل من نمیگرده، من برای اون کار مناسب نیستم، مگر من قرار به درد همه کار و به درد همه آدم ها بخورم عزیز؟
دقیقا، اصلا کار واسه من مناسب نبود.
خب اصلا حرفم، من مطمئنم چنین، اگر یه کسی وارد جزئیات بشه به تو میگه اصلا تو چرا غیر از این انتظار داشتی؟ اصلا قرار نبوده غیر از این بشه عزیز. اصلا چه فرق میکنه؟ آقای اومد تو دفتر من چندی قبل، همسرش ازش جدا شده بود، حال بدی داشت، از من کمک بخواست، همین پرت و پلاهای تو رو میگفت. بعد وقتی داستان رو تعریف کرد بهش گفتم مرد هم یه ذره از نظر قانونی درست نیست، هم من امشب گرفتارم، بلا من با تو امشب میامدم بریم بیرون جشن بگیریم که زن تو رفت، مرد تو نجات پیدا کردی. آخه این چه زندگی جهنمی؟